بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
آن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد شیخ طوسی و عده‌ای از فقها به این آیه شریفه لا تبطلوا اعمالکم تمسک کردن و با این آیه خواستن ثابت بکنن اون عملی که درش زیاده عمدیه شده اونو تصحیح بکنن. البته عبارت شیخ که ما ندیدیم، ولی تقریب استدلالی که شیخ فرمودن اینه. این لا تبتلو فعل نهیه، نهیش هم نهی مولویه، مثل لا تشرب الخمر چطور نهی مولویه، این هم نهی مولویه. یعنی مولا حرام کرده انسان ابطال عمل بکنه، و وقتی ابطال حرام باشه اتمام واجبه و نتیجهش اینی که اون عمل صحیحه. این تقریب استدلال. ایشون میفرماد این استدلال درست نی، برای اینکه این آیه سه احتمال داره، سه جور میشه تفسیر کرد، و با این سه احتمالی که این آیه داره فقط با یک احتمالش به درد استدلال میخوره که اون احتمال هم با ظاهر آیه مخالفه. یعنی این آیه که سه احتمال داره با دو احتمالش استدلال به این آیه نمیشه کرد، با یک احتمال میشه به این آیه استثناء کرد، استدلال کرد که اون احتمال هم با ظاهر آیه منافات داره، بنابراین این آیه صلاحیت استدلال نداره. حالا سه احتمال کدومه؟ احتمال اول این که لا تبتلو به مقتضای این که باب افعاله، باب افعال هم معناش احداثه، ابطال یعنی احداث چیزی که کار رو باطل میکنه، مثل این که من میگم ایروف اغنیتهو، یعنی احداث غنا من کردم، غنا نداشت، فقیر بود، من احداث غنا کردم، اغنیتو باب افعال ظهورش در احداثه. بنابراین لا تبتلو یعنی چی؟ یعنی لا تهدس الابطال، لا تهبتو اعمال گذشته رو. پس به مقتضای ظاهر آیه که باب افعاله و باب افعال معناش این احداث بطلان نکنید، در حقیقت لا تبتلو یعنی لا تهدسو، لا تهبتو اعمال گذشته رو حبت نکنید به وسیله شرک و کفر. وقت بعدم یه مؤیدم برای این آیه آوردن، مؤیدش لا تبتلو صدقات کن بالمن والعزا. خب معناش چیه؟ یعنی صدقات و خدماتی که در گذشته به کسی کردین اینو به رخش نکشین، با منت و عذیت از بین نبرید. چطور این لا تبتلو صدقات تکم اشاره به صدقات گذشته است؟ میگه باطل نکنید اون کارهای خیری که سابق کردی. به قرینه این آیه معلوم میشه لا تبتلو یعنی اعمال صحیحه گذشته رو باطل نکنی. خب این احتمال خیلی خوبیه، تفسیر خوبیه برای آیه، ولی ربطی به بحث ما نداره. ما اعمال گذشته نداریم، ما یه رکعت نماز خوندیم، در رکعت دوم زیادی عمدیه کردیم. و اما احتمال دوم لا تبتلو یعنی لا توجد عملا باطلا، لا تبتلو اعمالکم یعنی خلاصه اقدام به عمل باطل نکنی. خب اینم احتمال دوم، ربطی به کار ما نداره. یعنی بی وضو نماز نخونی، پشت به قبله نماز نخونی، ایجاد عمل باطل نکنی. ما که عمل باطل ایجاد نکردی، بنابراین از این جهت هم به درد استدلال نمیخوره. البته ایشون برای احتمال دوم یه جمله هم شاهد آورد، زیق فمرکی. یه قد این کلمه برای بعضی رفقا هنوز معناش جا نیفتده. ببینید آقا شما مغنی میاری خونتون، چارو که میکنه میخواد دهنه چارو بگیره، بهش میگی زیق فمرکیه، این دهنه چاه رو تنگ بگی. این زیق فعل امره، اما در تقدیر فعل نهیه، یعنی لا توجد عملا باطلا. عمل باطل چیه؟ گشاد بگیری بعد تنگش کنی. ولو زیق فعل امره، میگه دهنه چارو تنگ بگیر، اما در حقیقت نهیه، یعنی عمل باطل ایجاد نکنی. یا عمل باطل چیه؟ گشاد گرفتن. عمل باطل ایجاد نکنی، گشاد بگیری بعد بخوای تنگش کنی. از همون اول مراقب باش دهنه چارو تنگ بگیر. پس نتیجتا با این دو احتمال ابدا استدلال درست نمیشه. و بعدم ردی دیگه ایشون کردن، فرمودن اصلا این نهی مولوی
مولوینی. این رد دومه. با رد اول این که این دو احتمالی که در این آیه داده میشه تطبیق با ما نهنفی نمی کنه. و رد دوم این که این نهیو شما آمدید نهی مولوی گرفتی، یعنی گفتید حرام ابطال، یعنی تم اتمام واجبه، بعدم نتیجه گرفتین پس عمل صحیحه. نه، نهیش نهی ارشادیه. البته بعد درس رفقا بعدی اشکال کردن، خب این به چه دلیل؟ واقعش اینه که دلیل ایشون نداره، ادعاست. او اگر میگه نهی نهی مولویه او هم ادعاست، ایشون هم که میگه نهیش نهی ارشادیه این هم یه ادعاست. خب اون میگه مولویه، ایشون میگه نه خیر ارشادیه. علی کل حال خیلی دلیل تمامی نیستش. علی کل حال ایشون میگه ارشاده، مولوی نیست تا دلالت کنه بر حرمت ابطال وجوب اتمام تا نتیجه صحت عمل بشه. نه، نهیش نهی ارشادیه، یعنی ارشاد به فساده، یعنی عملی رو که در گذشته انجام دادی یا عملی که باطلن ایجاد کردی این خاصیتش رو از دست میده، اون مصلحتش رو از دست میده. وقتی مصلحتش رو از دست داد دیگه صحیح نمیتونه باشه، محکوم به فساده. این دو احتمال که در آیه هست و ربطی به بحث ما نداره. احتمال سوم این که با این احتمال مرتبط با بحث ما میشه آیه، ولی با ظاهر آیه تطبیق نمی کنه. لا تبتلو یعنی لا تقطعو، ای کسی که در اثناء نماز یه زیادی عمدیه کردی نمیدونی عملت قطع شد یا نه، باطل شد یا نه، شما نه قطع نکن این عمل رو، رفعیت نکن از این عمل. این احتمال سومه. بحث ما هم همینه که در اثناء اگه شک کردی این باطله یا نه، باطلش نکن. خب به احتمال سوم تطبیق میکنه با نانحنفی، اما با ظاهر آیه نمیسازه، چون ظاهر آیه لا تبتلو همون اعمال گذشته است. این تا اینجا درس دیرو. حالا ایشون یه جمله ای گفتن که بعد رفقام سر درس اشکال کردن، او اینه. ایشون میگن میتونیم ما این معنای سوم رو ارجاع بدیم به معنای اول، یعنی در حقیقت معنای اول یه معنای عام می باشه که این معنای سوم هم داخل در او بشه، دیگه معنای سومی نباشه. و او اینه، بیایم بگیم بله لا تبتلو اعمس، لا تبتلو اعمالکم اعمس از اعمال تمام شده و عمل نیمه کاره. لا تبتلو اعمالکم، یعنی اگر آیه رو اینجوری معنا کردیم دیگه معنای سومی نمیمونه. لا تبتلو اعمالکم، ما تا حالا معنا کردیم سومی رو به چی؟ یعنی اعمال گذشته رو. حالا نه، اگر اون معنای اعمال گذشته باشه بله معنای سوم با اون مغایره، ولی نه، لا تبتلو اعمالکم معناش اعمال گذشته نیست، عمل عامه. اعمال گذشته رو میگن عمل. اینجا هم که شما یه رکعت نماز خوندی اینم اسمش عمله، البته لغتن، یعنی الان لغتن شما یه عملی انجام دادی و اون یه رکعت نمازه. اگر آمدید اون اعمال رو عام گرفتید، یعنی منحصر نگرفتید به اعمال گذشته، گفتیم اعمه شامل یه جزء عملم میشه، اون وقت دیگه معنای سوم برمیگرده به معنای اول، داخل در اون میشه، دیگه معنای سومی در بینی نظام میفرماد و یمکن. ولو ما یه معنای سومی هم در نظر گرفتیم، یعنی به یه جزء عملم گفتیم عمل، گفتیم قطع نکن این مرکبی که در اثناء زیاده شده، یمکن ارجای این معنای سوم به معنای اول. به ان یراد من الاعمال ما یعم، ما معنای اول چی کردیم؟ احتمال اول گفتیم اعمال گذشته، ولی نه، ما یعم اعمال اعمه. شما ما نهنفی هم که یه رکعت نماز خوندی الان در رکعت دومین، اون یه رکعت خودش لغتن عملون. اگر اینجور معنا کردی اعمال رو اعم از اعمال گذشته و این جزء متقدم، اون یه رکعت اگر گرفتیم جزء متقدم از عمل، این بر میگرده به او. چرا؟ لأنهو به جزء مقدم برمیگرده، برای اینکه این جزء متقدم که من یه رکعت نماز مثال میزنم، ما یه رکعت خوندیم در رکعت دوم یه زیادی آوردیم، پس این رکعت اول میشه جزء متقدم. لأنهو این یه رکعتی که شما خوندی خود اینم عمل لغتن، ولو ظاهر عمل اعمال گذشته رو میگن، ولی لغتن به این یه رکعتی هم که شما نماز خوندین به اینم میگن عمل، عملی است که وجد صحیحا، یعنی واقعا رکعت رکعت اول عملی بوده که وجد صحیحا، اثر برش بار بوده، قابلیت اینو داشته اجزای فعلی نماز بشه. پس این رکعت اول وجد صحیحا، وجد ذی اثر، وجد به این که صلاحیت داشته این رکعت اول جزء فعلی نماز بشه، منتها در رکعت دوم چون اون حادثه اتفاق افتاده نمیدونم آیا اون عملیتش و قابلیتش رو از دست داده یا نداده. لذا ایشو میفرمان پس ما نحن فی رو هم میگیره، اون رکعت اولم خودش عمله. قد وجد علی وجه قابل لترتب الاثر، این رکعت اول قابلیت اثر داره، یعنی قابلیت اینو داشت که اگر مانعی نیاد اثر برش مترتب بشه. قابلیت اینو داشت سیرورتهی، همون جزء متقدم، قابلیت اینو داشت که بگردد جزء فعلی مرکب، چون وقتی که تمام بشه عمل این میشه جزء فعلی و الا الان هنوز جزء بالقوه است. این رکعت اول قابلیت اینو داشت که جزء فعلی مرکب بشه. فلا یجود و جعله باطلا، نیا این یه جزء باطلش کن، ساقطش بکن از قابلیت کونهی جزء فعلیان. فجعل هذا المعنا، پس اگر این معنای سوم رو شما بخوای مغایر بگیری با اولی چی باید معنا کنی؟ معنای سوم رو اگر مغایر بخوای حساب کنی با معنای اول باید بگی مقصود از عمل این مرکبی است که در اثنائش من یه جزء اضافه کردم. چون اگر عمل رو عام بگیری که سومی برمیگرده به اولی، دیگه با هم مغایرت نداره. کی سومی مغایره با اولیه؟ اون موقعی که بگی مقصود از عمل اون مرکبی است که من در اثنائش چیزی زیاد کردم. اگر اینجوری معنا کنی سومی میشه مغایر اولی. اما اگر چی معنا کنی؟ عمل یعنی اعم از اون اعمال گذشته و عمل جزء عمل، اگر اونجوری کنی مغایرت نی. الان با یمکن ما چی کار کردیم؟ سومی رو عین اولیش کردیم، مغایرش نکردی. کی مغایر میشه این سومی؟ اگر بگی مقصود از عمل این مرکبی است که در اثنایش جزء اضافه کردی، اگر اینجوری معنا بکنی میشه مغایر. ولی اونی که الان ما گفتیم یمکنو، یعنی عمل رو اعم بگیری از اعمال گذشته و عمل یه جزئی، نه مغایرتی نی. پس مغایرت کیه؟ جعل هذا المعنا، معنای سومی، جعل هذا مغایرا لل معنا الاول مبنی علا، فرع بر اینه که این سومی مغایر اولیه. اون موقعی که بگیم مراد از عمل مجموع این مرکبی است که من در اثنایی که جد آوردم، یعنی اگر این سومی رو اینجوری معنا کنی، عمل یعنی این مرکبی که من در ذهنش چیزی اضافه کردم، اگر اینجوری معنا کنی مغایر میشه با اولی. ولی نه، اگر چیکار بکنی بگی عمل یعنی عمل مطلقا، چه عملهای گذشته چه به این، سومی برمیگرده به اولی، دیگه مغایرتی نداره. پس کی مغایرت داره سومی به اولی؟ اون موقعی که بگی مقصود از این عمل این مرکبیست، یعنی همین نمازی که من یه رکعتش خوندم در رکعت دوم زیاده آوردم، این کی مغایره با اولیه؟ اگر مقصود از عمل اون مرکبی باشه که در اثنائش ابطال واقع شده. و کیفکان، حالا برگرده اول سومی بد اولی، بشه برگردونیم نشه برگردونیم، بریم سراغ کار خودمون. خلاصا ما ثابت کردیم معنای اولی مطابق با ظاهر آیه است، چون لا تبتلو رو ما معنا کردیم لا تحدث البطلان. خب این به مقتضای باب افعال دیگه، باب افعال معناش احداثه. لا تبتلو یعنی لا تحدثو، در اعمال گذشته احداث بطلان نکنی. ظاهر باب افعالش اینه. یکی دو تا هم که شاهد آوردیم، یه شاهدش چی بود؟ لا تبتلو صدقات کم، یعنی صدقات گذشته. همونطوری که لا تبتلو صدقات کم مربوط به صدقات گذشته است، این قرینه میشه که لا تبتلو هم سمادهای اعمال گذشته باشه. و کیفکان، حالا سومی رو ارجاع بدیم به اولی یا ندیم، فل معنا الاول از هر که عرض کردیم، اون معنایی که از هر موافق با آیه اولیه که ربطی به کار ما نداره، اون معنایی که ربطی به کار ما داره که موافق با آیه نی. لذا می فرماد معنای اولی از هره، از این معنای دوم و سوم. چرا؟ یک، لکونهی المعنى الحقیقی، بر این که معنای اولی معنای حقیقی بود مطابق با باب افعال. غلط، معنای حقیقی اشاره به باب افعالشه، یعنی اون معنای اول باب افعال معنای خودش رو خوب میده. این یک شاهد. ولی موافقتهی، شاهد دوم همینست که دیرو گفت، ولی موافقتهی معنای اول موافق است با معنای ابطال در آیه دیگری که خوندیم که چی بود؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدا. تعجب، این چهار جلدی ها دیرش نوشته آیه متقدمه لا تبطلوا اعمالکمه، لا تبطلوا رو ما داریم معنا میکنی. اینجا نوشته روایت متقدمه کدومه؟ آیه متقدمه لا تبطلوا اعمالکمه. نه، ما راجع به لا تبطلوا داریم حرف میزنی. لا تبطلوا اعمالکم معناش اعمال گذشته به قرینه آیه متقدمه، یعنی به قرینه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، نه به قرینه لا تبطلوا اعمالکم. فلا کلها در این پاورقی یه اشتباهی شده. بله، لذا ایشون میفرماند که پس میخوام مؤیدات بیاریم. مؤید اول که معنا خوبه ولی ربطی به بحث ما نداره، این که معنای باب افعالی رعایت شده، یعنی اعمال گذشته رو احداث بطلان نکن. مؤید دوم، موافقتهی معنای اول، این معنای اول موافق است با اون ابطالی که در آیه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. این دوتا مؤید و مناسبت هی، یعنی مناسبت معنای اول لما قبله. عنایت بکنید آقا، این آیهی که خوندیم که عرض کردیم مال سوره ایست که به نام پیغمبر ماست، آیه 33 اینه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. عنایت بکنید آقا، من دوره قبل تو ذهنمه، یعنی شرحمو نگاه کردم دیدم اشتباه معنا کردم. چند رو پیشی که آقا رفقا گفت آقا به شما من نسبت میدن که شما میگی من رسائل دوره قبل تایید نمیکنم، این واقعا غلط توشه. به ایشون نگفتم غلط توشه، گفتم نه، این دوره که ما شروع کردیم الان 4 ساله، 4 سال دیگه هم طول میکشه تا تمام بشه، دورش کامل تره. غلطی یادم نمیاد، ولی امروز مراجعه کردم نه غلطم اتفاقا تو شهر. اینایی که ما در دوره قبل گفتیم آقا، یه اشتباهاتی از ناحیه شیخ شده که تو این دوره اون اشتباهات من برطرف کردم، یه اشتباهاتی هم از طرف خود من شده که این دوره اشتباهات رو تحجیم میکنیم. اشتباهی که از ناحیه شیخ شده یه دونه شرط میکنم، رفقا بودن یادشونه، ما در دوره قبل شیخ انصاری روایتی نقل میکنه از عمر ابن شمر که من یادم مزاح میکردم، گفتم عمر کیه که پسر شمرم باشه؟ بعد من اصلا غلطه، عمر ابن شمره، شیخ واو نداشته. خب میدونید فرق عمر با عمر یه واوه، اگر جلو عمر ما واو بذاریم میشه عمر، نذاریم میشه عمر. تمام نسخه های رسائل شما نگاه کنی، یعنی خط خود شیخ هم همین بوده، عمر ابن شمر، یعنی عمر رو بدون واو که ما از کردیم در دوره های قبل مثل نسخه شیخ میخوندیم عمر ابن شمر. من در این دوره به فکر افتادم اصلا رجال مراجعه کنم، ما اصلا تو رجال به نام عمر ابن شمر اصلا نداریم، اصلا نداریم. اونی که ما داریم عمر ابن شمره. قرار دوره قبل از این اشتباه درش بوده که از ناحیه شیخ شده، من در این دوره اینا رو اصلاح کردم. گاهی هم قلیلا ما یه اشتباهاتی از طرف معنا کردن من شده که در این دوره اونم یکیش همینجاست. این دوره رو عرض کردم من را چی گفتم که یادم نمیاد، شرح رسائل عربی که من 32 سال پیش نوشتم اونو مراجعه کردم، دیدم اینجا رو خوب معنا نکردم. حالا عرض کردم اون مصرش هم اینه، اون موقع من حاشیه قلائد در اختیارم نبود لذا اونجوری معنا کردم. حاشیه قلائد بسیار حاشیه خوبیه، یکی از شاگردان شیخه، حاج آخوند قومی، یعنی یکی از شاگردای ایشون آخوند خراسانی صاحب کفایه، یکی هم آخوند قومی که قبر شریفش تو همین ایوان آینه است. این بزرگوار حاشیه قلائد داره و این باعث شد دیشب حاشیه ایشون نگاه کردم، معلوم شد که اون دوره که ما حاشیه ایشون نداشتیم یه قدی اشتباه معنا کردیم. حالا عنایت بفرمایید، با توجه به حاشیه قلائد آقای حاج آخوند قومی میخوام این جمله رو معنا کنیم. ببینید آقا آیه ما چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایشون خیلی خوب توضیح میده، یعنی شیخ میخواد اینو بگه، صدر آیه از ارکان دینه، اطاعت خدا و پیغمبر رکن دینه دیگه، رکن دین اطاعت خدا و پیغمبره. پس صدر آیه که میگه اطیع الله و اطیع الرسول اشاره به رکن دینه. خب پلوش باید چی باشه؟ پلوش هم باید چیزی باشه که بخوره به رکن دین، و این فقط با معنای اول سازگاره. پلوش چیه؟ لا تبتلو اعمالکم. این لا تبتلو اعمالکم رو باید چجوری معنا کنی؟ یعنی لا تهدسو، ابطال نکنید اعمال گذشته رو، احباط نکنید. و احباط نزدیک به ارکان دینه. نمیدونم تونستم بفهمونم یا نه. یا ایها الذین آمنو اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطیع الله و اطیع الرسول یک امر رکنیه، چون رکن دین اطاعت خدا و پیغمبره. پلوش باید چه جمله‌ای باشه؟ پلوش باید جمله‌ای باشه که با رکن دین سازگار باشه، و اون با معنای اوله. چون معنای اول اینه که حبط عمل نکنی، اعمال گذشتتون رو حبط نکنید. پس بنابراین یعنی یه اعمالی انجام ندید مثل کفر و شرک که بیاد اعمال گذشته رو باطل کنه. این لا تبطلوا اعمالکم به قرینه این که ما قبلش مطلب رکنیه، اینم باید یه مطلبی باشه تقریبا رکنی و او با احباط سازگاره. اما اگر تطبیقش کنیم با معنای دومی، بگیم عمل باطل ایجاد نکن، معنای دومی بود دیگه، عمل باطل ایجاد نکن. خب اگر شما عمل باطل ایجاد کردی، نهایتش معصیته دیگه، رکن دین نی. اگر به معنای اول بزنی، با رکن دینی تطبیق میکنه. اما اگر به معنای دوم گرفتی، معنای دوم چی بود؟ عمل باطل ایجاد نکن، نماز پشت به قبله نخون. حالا شما خوندی، فوقش چیه؟ معصیته، یه مخالفته. اما دیگه رکن دین که نیستش که. شما اگر پشت به قبله نوازوندی که کافر که نمیشین، نهایتش معصیته، یه تشریعه. پس نتیجه چی شد آقا؟ شاهد سوم، شاهد سوم میخوام بیاریم. یه شاهد چی بود؟ باب افعال. اگر ما معنای اولی رو بگیم، باب افعال رو رعایت کردیم. اگر معنای اول رو بگیریم، اون لا تبطلوا صدقاتکم رو رعایت کردیم. شاهد سوم این که اطیع الله و اطیع الرسولی که قبل از این لا تبطلوا اعمالکم معنای رکنی داره، و این معنای رکنی اقتضا میکنه، وحدت کلام اقتضا میکنه، پلوش هم یه چیزی باشه که به اون رکنی بخوره، و اون عبارت از حبته. یعنی مردمی که رکن دینتون رو رعایت کردین و خدا و پیغمبر رو اطاعت کردین، مواظب باشین اعمال گذشتتون رو با کفر از بین نبرین. شد احباط، و احباط با اصول دین تطبیق میکنه. و اما معنای دومی، نهایتش یک معصیته، نهایتش یک مخالفته. اون وقت مخالفت یک معصیته، با رکن دین منافاتی یعنی سازگاری نداره. بله دیگه. نه حالا اونو نفرمید مولوی که ها، نه اون که ارشادیه، اطیع الله و اطیع الرسول امر ارشادیه، ولی چون مربوط به رکن، نه به ارشادش کاری نداشته باشین. اطیع الله و اطیع الرسول امر ارشادیه، اما همین امر ارشادی هم باز با معنای دومش هم امر ارشادیه که ایشون هم بالا گفتن. یعنی شارع داره ما رو ارشاد میکنه. ای کسی که رکن دین رو گرفتی و موافقت کردی با خدا و پیغمبر، حواست جمع باشه اعمال گذشته تو با کفر از بین نبری. ببینی پای کفر میاد تو کار، چون اعمال گذشته با کفر و شرک از بین میره. مواظب باشی شما که خدا و پیغمبر رو گرفتین و اطاعت کردین، نبادا اعمال گذشتتون رو با کفر و شرک از دست بدین. نتیجتا این دومی هم منطبق با اولی میشه. یعنی این دو جمله کنار هم دیگه اقتضاش اینه. و الا اگر معنای دوم رو میگیریم، لا تبطلوا، یعنی چی؟ یعنی مردمی که خدا و پیغمبر رو گرفت، عمل باطل ایجاد نکنی، پشت به قبله نماز، این نمیخوره به هم دیگه. ای کسایی که خدا و پیغمبر رو گرفتی، رکن دین رو گرفتی، پشت به قبله نماز نخونی، این نمیخوره. بنابراین مؤید معنای اوله. از کلیم نخواستیم وحدت سیاق بگیم، اینه من گفتم. خب من میخوام عرض بکنم این کلماتش پلو هم دیگه بعد ارتباط داشته باشه با هم. حالا وحدت سیاق هم نفرمید. الان مناسبت با رکن دین چیه؟ مسئله احباطه. و الا پشت به قبله نماز خوندن، بی وضو نماز خوندن به رکن دین کاری نداره. نهایتش یه مخالفتیه، نهایتش یه معصیتیه. اینا تناسبات، البته اینا رو دلیل نمیگیریم، اینا عنایت بفرمی، نمیخوام بگیم یه دلیله، اینا مناسباتیه. یعنی اگر ما معنای اول رو در نظر بگیریم، تناسبش با اطیع الله و اطیع الرسول بهتره، نه اینکه بخوام بگیم دلیله تا شما بیاین اشکال بکنی. عنایت بفرمی، میخوام شاهد سوم رو بیاریم. مناسبتهی، ببینین دلیل نمیگه، مناسبتهی یعنی معنای اول، مناسب است با ما قبلش. مگه ما قبلش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فان تعقیب اطاعت الله و اطاعت الرسول به نه، به نه جار و مجرور متعلق به تعقیبه. خدا اول اطاعت خدا و رسول رو فرمود، بعد معقبش کرد به نهی از ابطال. این اگر مناسبتش اینه که با احباط میسازه، چون احباط چیه؟ اعمال گذشته انسان به وسیله کفر از بین میبره. ای کسی که در طول عمرت خدا و رسول رو گرفتی و کافر نشدی و یه اعمال صحیح انجام بده، مواظب باش آخر عمرت کافر نشی. ببینی این کفر و احباط با اون اطیع الله بهتر سازگاره. پس نتیجتا اون اطیع اللهی که قبلشه، تناسبش نه به عنوان یک دلیل تام و تمام، عنوان تناسب، تناسب اقتضا میکنه که با معنای اول رو تطبیق بدیم، لا نه معنای دوم. لا اتیان العمل علی الوجه الباطل معنای دومه، لا تبتلو معناش این نی که عمل باطل انجام نده. چرا؟ لانها مخالفت لله، یعنی نهایتش یه معصیته. اگر شما پشت به قبله نماز بخونی، نهایتش تشریعه، نهایتش مخالفت یه معصیته، ولی رکن دین نی. آدم پشت به قبله نماز بخونه که کافر نمیشه، یه معصیتی کرده، غیر دین رو داخل در دین کرده. اینم عنایت داشته باشین. لانها به اتیان برمیگرده، اتیان که مذکره، میگیم تأنیثش به دو اعتباره، میخوام توضیح کنیم. بله لعنهو میگو بهتر بود، ولی هرچی نسخه من دیدم لعنهاست. بگین تأنیثش یا به اعتبار تأنیث خبره، لعنها مخالفتون به اعتبار اینکه خبر انه مخالفته و مؤنثه، اسم انه هم ضمیر مؤنث آورده. این یه توجیه. توجیه دوم که اتیان مصدره و مصدر یستوی فیه المذکر و المؤنث. این توجیه ها رو عمل میکنیم برای اینکه اتیانها رو درست بکنیم. بله اگه اتیانهو بود دیگه احتیاج به این توجیه هم نداشت. هازا کلو، از همه اینا که بگذاریم، اصلا آقای شیخ طوسی آیه ظهورش در همین است که ما میگیم. شیخ طوسی خب مفسر بزرگیه، ایشون میگه شما مفسری، ظاهر آیه رو باید حفظ بکنی. ظاهر آیه اعمال جمعه، جمع مضاف میگن مفید عمومه. اعمالکم مثل الف لام استقراقا، چطور الف لام استقراق مفید عمومه؟ جمع مضاف هم افاده عموم میکنه. لا تبتلو اعمالکم یعنی تمام اعمال گذشتتون رو با یه شرک کفر از بین نبری، افاده عموم میکنه، اشاره به اعمال گذشته است، شامل ما نهنفی که یه رکعت من نماز خوندم شامل اینجا نمیشه که آقای شیخ طوسی میخواد استدلال بکنه. همه اینها، این که یعنی علاوه بر همه اینها، آیه لا تبتلو اصلا ظهورش در حرمت ابطال جمیعه، یعنی احداث بطلان نکن در تمام اعمال گذشته. شما اگه 100 سالم تو دنیا عبادت بکنی، اون لحظه آخر که مشرک بشی، جمیع اعمال گذشته باطل میشه و هفت میشه. لذا ایشون میفرماد این مناسبه با اونه که به مثل احباط، به مثل کفر و شرک احباطش نکنی. لا یعنی معنای دوم نی، لا ابطال شیئن، شیئ کدومه؟ اون رکعت اول، نه اینکه لا تبطلو، اشاره به اون شیئه، یعنی اون یه جزء عمل رو باطل نکن، اشاره به معنای دومه. وا این مناسبه با معنای اوله، نه مناسبه با ابطال شیئی از اعمالی که مطلوب شماست. آخه شیخ طوسی میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه لا تبطلو اعمالکم بزنه به این جزء. میگه این رکعت اول یک عمل صحیح بوده، مطلوب یعنی مطلوب مستدل، مطلوب مستدل اینه، میخواد معنای دوم رو بگه. میگیره. ایشون میفرماد نه، اون مطلوب مستدل شامل نمیشه. و یشهد لما ذکرنا، از همه اینا بگذریم آقا، از تمام این مناسبت ها بگذریم. اصلا این آیه رو امام صادق از امام باقر علیه السلام نقلا عن النبی منطبقش کردن با احباط، دیگه از این بهتر از کردیم همه ای دارم که خدشه کنی، تمام این مناسبت هارم که خدشه بکنی، از قول پیغمبر حضرت باقر علیه السلام روایتی نقل میکنه، بعدم پیغمبر اون کلماتی میگن، همین آیه رو میخونم، یعنی همین آیه لا تبتلو که معناش احباطه، این دیگه کار رو تمام میکنه. لذایشون میفرمان یشهدو لما ذکرنا، غیر از این مناسباتی که ذکر کردیم، مضافن به اینها ما ذکرنا ما ورد من تفسیر الآیه بالمعنى الاول، یعنی معنای اول در کلام پیغمبر و کلام امام صادق گنجانده شده. فعن الامالی و ثواب الامال، امالی و ثواب الامال هر دو مال صدوقه، امالی که من سابق دیدم الانم ندارم، امالی صدوق طبع مکتبه حکمت، مکتبه حکمت نمیدونم هست نه، سابق تو قم بود، طبع مکتبه حکمت، چون چند تا چاپ خورده، اونی که من دیدم اینه، مجلس 88، چون امالی کتابای مجلسه شیخ املا میکرده، شاگردان مینوشتن، مجلس 88 با اون کتاب طبع مکتبه حکمتی که در قم بوده، مجلس 88. و اما اون دیگر کتاب ثواب الاعمال، اونم مال صدوقه، طبع مکتبه صدوق، مکتبه صدوق تهرانه، که خلاصه معزله، یعنی رئیسش هم چندی پیش خدا رحمتشون کنه از دنیا رفتن، مکتبه صدوق این کتابو چاپ کرده، ثواب الاعمال صفحه 26 حدیث سوم. خب پس این حدیثی که میخوام بخونی در این دوتا کتاب از قول مرحوم صدوق اومده، این روایت رو نقل کرده از امام باقر نقلا عن النبی. خب عن الباقر قال قال رسول الله، یه جمله اولش هم ایراد همیشه که من به شیخ دارم، شیخ حافظه قوی داشته، این روایت 30 سال پیش دیده الان نقل میکنه، دیگه مراجعه نمیکنه. خب ثمرش اینه، جمله اولش انداخته، جمله اولش اینه، تو حافظه شریفش نیومده. من قال الله اکبر، از اینجا شروع میشه ابتدای حدیث، پیغمبر فرمود کسی که کلمه الله اکبر بگه، ضمیرای مؤنثی که برمیاد بعدم میاد به این کلمه برمیگرده، تو روایت کلمه نداریم، من قال الله اکبر، این من قال کلمه الله اکبر، وقت ضمیرای مؤنثه که همه به این کلمه‌ای که از روایت استفاده میشه برمیگرده. من قال الله اکبر قرص الله له بها شجرتن فی الجنه، این جمله اول، کسی اگر الله اکبر بگه، خدای متعال یک درخت براش در بهش قرص میکنه. کلمه دوم کدوم اینه؟ من قال، یعنی پیغمبر فرمودن، من قال سبحان الله قرص الله له بها شجرتن فی الجنه، بها برمیگرده به اون کلمه، یک سبحان الله کسی بگه، خدا براش یه درخت در بهش میکاره. عنایت بکن این شجره تاش تای وحدته، تمر یعنی خرما، اما تمره یعنی یه دونه خرما، شجر یعنی درخت، اما شجره یعنی یه دونه درخت، فقط اینم دقت داشته باشین، شجره بعد بگه شجر، اما اگه میگفت شجر یعنی درخت داره، ولی نه، شجره داره، یعنی یه دونه درخت، خدای متعال در ازای سبحان الله یه دونه درخت براش قرص میکنه، فقط این یه دونه ای که من هی میگم یه دونه، از اون تای شجره استفاده میشه. دوباره جمله سوم، من قال الحمدلله قرص الله له به اون کلمه الحمدلله الله شجرتن فی الجنه، و من قال لا اله الا الله قرص الله له بها باز شجرتن فی الجنه، فقال له رجل من قریش، حضرت صادق حضرت باقر اس نیوردن، و قال له رجل من قریش، یه مردی از قریش تو اون مجلس بود، در مجلس رسول الله، حالا حضرت باقر دارن نقل میکنن، گفت ان شجرتنا فی الجنه لکسی، پس ما خیلی درخت داریم، البته توی کتاب این دوتا کتاب شجرتنا نیست، شجرناس، صحیح هم همینه، اولا تو کتاب شجرناس، از نظر ادبی هم بعد چی باشه؟ شجرنا، چون اگه تاش باشه معناش اینه یه دونه درخت ما زیاده، شجرتنا، چون تاشتای وحدت دیگه. شجرتنا یعنی چی؟ یعنی یه دونه درخت ما خیلی زیاده، نه یه دونه نداره دیگه اینجا. اون تای وحدت رو بذارید کنار، الان بعد بگی شجرن. از دو جهت میگم ها، یکی اولا روایت شجرناست، تا نداره، یکم از نظر ادبی هم نباید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگه شجرتنا بگیم، این تا همون تای وحدته، وقت معناش اینه یه دونه شجره ما در بهش خیلیه، این معنا نمیدینم. پس درختای ما در بهش خیلی زیاده. این آقای رجل قریشی که عدت باقر اسمشو نمیاره، حضرت میفرما او میگه، میگه پس ما درختمون خیلی زیاده. حالا اون رجل من قریش کیه آقای رحیمی؟ اون رجل من قریش کیه؟ بله آقا عمره. بله قرآن حضرت ساده رو تقیه نگفتن. عمر وقتی پیغمبر این حرفا رو زد، عمر گفت آقا پس ما خیلی بعضمون خوبه، اونجا ویلا داریم، درخت زیاده. حضرت محمود بله ولی گداهارم میگیرن. ایاکم ان ترسلوا نارا تحرقوا، بپرهیزید از این که آتش بفرستید و اون درخت دار آتش بزنید. دوباره عمر سوالی کرد، گفت آقا کیف نهرقه، یعنی چی؟ اونجا ما درخت داریم، یعنی انجا آتش بفرستیم. کیف نهرقه ها؟ قال علیه السلام به ادابت علی بن علیه السلام. از روز اول آقا پیغمبر به مناسبت های متعدد با این آدم اینجور رفتار میکرد، هی گوشزد میکرد، دیگری سوال نکرد. این سوالم که کرد پیغمبر حتما جوابشو دادن. سوالش اینه، باید میخوان اضافه بکنی، اون سائل، اون رجل من قریش که اونو گفت درخت های ما زیاده، دوباره قال کیف نهرقه ها، شما میگی مبادا آتیشش بزنی، کیف نهرقه ها؟ قال پیغمبر به ادابت علی جن علیه السلام، یعنی مراقب باش، بعد از من تو دشمنی خواهی کرد. و خلاصه اونجا گده ها رو میگیرن، درخت مرد خبری نی، درخت های آتشین همش برای تو هست. عنایت بفرمی. ایشون میفرماد این رجل گفت پس ما اونجا خیلی درخت داری. فرمود بله خیلی درخت داری، لکن ایاکم ان ترسلوا الیها نیرانن، تو روایت نیران داره، ایشون نار گفته، ایاکم ان ترسلوا الیها نیرانن فتحرقوها، بپرهیزید از این که یه آتشی بفرستید و او را آتش بزنید. همینجا این گفت کیف نهرقها، چگونه میتونیم آتش بزنیم؟ و خلاصه پیغمبر فرمود از راه ادابت امیرالمومنین، یعنی خلاصه بهترین آتشی که اون درختای بهشتی را از بین میبره، ادابت با مولا امیرالمومنین سلام. همه شاهد ما اینه، پیغمبر اینا رو که فرمودن، فرمودن ان الله عز وجل قال یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. تموم شد دیگه مطلب، معنای اول ثابت شد. یعنی کسایی که یه عمری لا اله الا الله گفتی، در طول عمرتون مواظب باشین آخر عمرتون اونها رو آتش نزنی، حالا با کفر، با شرک، با عداوت، هر چی. مطلب تمام شد، روایت کاملا معلوم شد. این آیه معنای اوله، استدلال شیخ هم به هم خورد دیگه، استدلال شیخ فرع بر معنای سوم بود و چون معنای اول رو ما تقویت کردیم با این مناسبت ها و با این دیگه، لذا نوبت به این که شما استدلال بکنید نمیرسه. هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی اختیار معنای اول. این معنای اولی که ما اختیار کردیم، اگر قائل به هفت بشیم، عنایت بکنید آقا، صبحم به یه مناسبتی سر درس کفایه گفتم این قضیه، اولا بدانید هفت در مقابل تکفیره. ما یه عنوان هفت داریم، لئن اشرکت لیحبطن عملو، یه عنوان تکفیر داریم که اگر از گناه‌ها اجتناب بکنی نکفر عنکم سیئاتکم. هفت معناش اینه اعمال خوب گذشته با اعمال بد آینده از بین بره. تکفیر به عکسشه، اعمال بد گذشته جبران میشه با اعمال خوب آینده. اون وقت اختلافه، ما هفت داریم یا نداریم. از کدیم از اونجاهایی که افراط و تفرید شده، متکلمین میگن ما هفت نداریم، محاله. یعنی چی یه دونه روا، یه دونه معصیت بیاد تمام اعمال گذشته را از بین ببره؟ خلافه، خلاف عقله، ظلمه که انسان 50 سال کار خوب بکنه با یه دونه معصیت همه اونا از بین بره. نقطه مقابلش آقایون محدثین میگن چرا؟ هر گناهی اعمال گذشته رو از بین میبره، هر گناهی که بیاد اعمال گذشته رو از بین میبره. یه دونه روایت نقل میکنن که النار ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، همون طوری که آتش میاد هیزم رو میخوره، داره حسنات هم، یعنی یه دونه حسد میاد حسنات سابق رو همه رو از بین میبره. ببینین افراط و تفریط. آقایون متکلمی میگن هیچ گناهی ما نداریم که حفظ کنه شرک جدا سا، شرک رو بذارید کنار، گناهای دیگه. متکلمین میگن ما گناهی نداریم که بیاد اعمال گذشته رو حفظ بکنه. آقایون محدثین و اخباریین میگن چی؟ میگن چرا؟ تمام گناهان به دلیل این روایت، تمام گناه ها چیکار میکنه؟ اعمال خوب گذشته رو از بین میبره. اما حد وسطش چیه؟ یه دونه گناه ما داریم، از کدام شرک رو بدارید کنارا، شرک حسابش جدا، یه دونه گناه ما داریم، این یه دونه گناه حفظ میکنه اعمال گذشته رو. روایت اعوذ بالله من الذنب المحبط للاعمال، پناه میبرم به خدا از اون گناهی که اعمال گذشته را از بین ببره. مرحوم ترهی در مجمع البحرین این گناه و معنا کرده به عجب. پس داریم، یعنی یه دونه گناه. اونا میگن با هیچ گناهی اعمال خوب از بین نمیره. اینا میگن چی؟ با همه گناه ها از بین میبره. حد وسطش کدومه؟ یه دونه گناه. پیغمبر فرمود پناه میبرم به خدا از گناهی که اعمال گذشته رو خراب کنه و او عجبه. پس نه اون طور که بگیم هیچ گناهی حفظ نمی کنه و نه این طور که بگیم همه گناه ها حفظ میکنه. مثل که آقایون خسته شدن، باشه برای فردا.